بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدیه پیشگاه مهدی زهرا سلام الله علیها سلام الله علیهما صلواتی بر رحمت کن. بحثی که امشب انشاءالله محضر شما میخوام تقدیم کنم مهدویت و جریان داعش هست. چند تا مقدمه داره که بعد از این مقدمات انشاءالله روشن میشه که بحث چرا این عنوان رو داشت. روایاتی که امامت حضرت حجت سلام الله علیه میخوان بیان کنن و ظهور حضرت رو به یه موضوعی پرداختن که خیلی تعجب آوره، اون هم فتنه بزرگ آخر الزمان. در بین فتنه هایی که از ابتدای اسلام تا به حال شده به ذهن ما میرسه بزرگترین فتنه باید سقیفه باشه که یه جریانی ظاهراً حق مدار مقابل جریان دیگری که او حق بود قرار گرفت. ما اینجوری تو ذهنمون هست، اما روایاتی که راجع به قیام حضرت حجت سلام الله علیه بحث میکنن ماجرای فتنه آخر الزمان حضرت حجت رو با یه فتنه دیگری که مال دوران امام کاظم علیه السلام بسیار بزرگتر و بلکه غیر قابل مقایسه با سقیفه میدونن. خب این فتنه چیه؟ یعنی چی میشه که از سقیفه خطرناکتره؟ این به این معنا نیستش که بگیم مردم مثلا دچار گناهان متعدد میشن. از صدر اسلام تا به حال اونایی که اهل تاریخن میدونن که همیشه بوده گناهان عجیب غریبی که برخی مرتکب میشدن. ما داریم در بین سلاطین اموی که مثلا در حوض شراب با کنیز مرده زنا کرده، یعنی کارگروهی نشسته فکر کنه چجوری میشه گناه عجیب غریب کرد. یعنی گناه تو تاریخ کم نیست، همه مدلش هست. اینی که گفتن فتنه به چه معنا گفتن فتنه؟ فتنه رو بگن فتنه چون افتتان به معنای اختبار و امتحانه، یعنی انقدر ظاهر حق و باطل به هم نزدیکه انتخاب خیلی مشکله، برای همین بهش میگن فتنه. و عجیب اینه که فتنه آخر الزمان قبل از قیام مهدی فاطمه سلام الله علیه رو و فتنه دوران موسی بن جعفر علیه السلام و سلام رو بزرگتر از سقیفه دونسته. من یه نکته عرض کنم، یه خود فتنه باز بشه، چند تا مصداقشو بگم. خب شما ببینید دوران امام زمان وقتی غیبت صورت میگیره، شیعه در یک اقلیتیه که میخواد بگه چی؟ میخواد بگه امام زمان سلام الله علیه غایب شدن بعدن ظهور کنن. خب این حرف رو نمیتونن گروه های دیگه بزنن. قبل از این که خود مهدی سلام الله علیه به دنیا بیاد ما جریان های مهدویتی داشتیم، چون رسول خدا به خاطر اهمیت موضوع مهدویت و آخر الزمان بحث حضرت رو مطرح کرده اولا، و ثانیاً بعداً توسط ائمه هدا تبیین شده، روایات متعددی بعدش اومده. چون این موضوع خیلی بزرگ بوده، خیلی مهم بوده، خیلی حق عظیمی بوده، هر جا که یه طلای نابی باشه تقلبیشو میسازن، هر جا یه نسخه بیبدیلی باشه نسخه بدلشو درست میکنن و به جامعه به عنوان اصل میدن. خب شما میبینید در زیارات حضرت حجت داریم که مثلا عالم کل، خازن کل علم، فاتق و کل رتق و راتق و کل فتق، یعنی همه کاره عالم وجود، رتق و فتق امور، رتق همه فتق ها و فتق همه رتق ها، یعنی هر دری رو او فقط باز میکنه، هر جایی هم بخوان جلوشو بگیرن او سد میکنه دیگه. از لفظ عموم کلم استفاده کرده، کسی شک نکنه. در زیارتی که امشب ایشالله میرید میخونید، مثلا میگه و خازن و کل علم. خیلی حرف عجیبیه. اذا اردتم التوجه بنا، هر وقت خواستید به وسیله ما اهل بیت به سمت خدا الالله توجه کنید، سیمتون وصل بشه، یا الینا، یا بخواد یکی از ائمه شما رو تحویل بگیره، میری حرم امام رضا، امام رضا تحویل بگیره، چیکار کن؟ فقولوا سلام علی آل یاسین. موضوع مهمه. چون موضوع مهمه، چون تبیین شد، نسخه بدلهای متعددی براش اومد. تو شرایطی که ائمه نمیتونستن رسما خودشون امام اعلام کنن، هم در اهل سنت مهدی وجود اومد، هم در شیعه. در اهل سنت مثلا جریان عمر ابن عبدالعزیز مطرح شد، برای همین هم امروز جنبه عدالتش خیلی تکیه میشه. سعی کردن بگن این مهدیه، اموی ها. زمان امام صادق سلام الله علیه اونقدر حضرت رو بحث مهدویت کار کرده بود که پسرش رو گذاشت مهدی، و مهدی عباسی هم دنبال این بود بشه مهدی بن العباس. در زیدی هم همین اتفاق افتاد. یه روایتی هست که این روایت بین شیعه و سنی و زیدی دست به دست شده، یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی، تا اینجاش مشترکه. از این به بعد جا به جا شده. یه نوه امام حسن ادعای مهدویت کرد، چون اسم باباش عبدالله بود، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، یعنی نوه جانباز کربلا. برای او روایت رو اینطوری ساختن و تو جامعه تبلیغ کردن که یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، یعنی محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن. و این جریان اونقدر رواج پیدا کرد که ما در اشعار فارسی سده 6 و 7 هم میبینیم هنوز طرفدار هست از این موضوع، قائلین به مهدویت نفس زکیه. حتی فقهای اهل سنت رو جذب کرد این موضوع. یه شخصی به اسم محمد ابن اجلان، این اومد به نفس زکیه ملحق شد، گفت اومدم در خونه امام زمان. نفس زکیه کشته شد، اینو گرفتن، اسم حاکم مدینه جعفر ابن سلیمان بود، گرفتن اعدامش کنن. گفتن بده بابا، این مرجع تقلید مردم مدینه است، این با اونا نیست، این سنیه. گفت دستشو قطع کنید. گفتن هاذا محمد ابن اجلان فقیه المدینه و عابدها. بابا این ته عابدای مدینه است، فقیه مدینه است، شبه. اینقدر روایت در مورد مهدی هست، اینا ترویج کردن تو جامعه مهدی موعود. این هم فکر کرده محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن نفس زکیه است، جذبش شد. زیدی هم جذبش شدن و یکی از ائمه اصلی زیدیه شدیم، نواده امام حسن. گفتن محمد ابن عبدالله اسمش اسم پیغمبره، اسم باباشم اسم بابای پیغمبر. بعدها تو زیدیه احمد ابن یحیی ادعای مهدویت برا شد، روایت رو تغییر دادن. فتنه یعنی این، یعنی که یه عده مردم میرفتن سمتش، کمم نبودن. حالا عرض میکنم جلوتر میبینید، گفتن یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی، احمد اسمش، و اسم ابیه اسم نبی، چون احمد ابن یحیی، یحیی هم اسم کیه؟ اسم پیغمبر. و همینطور برای یحیی ابن حسین هم گفتن یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسم النبی و اسم ابیه اسم ابنی، حسین پسر من. همینجور با همین روایت مردم رو جذب میکردن. جالب اینجاست بعضی از این کسانی که طرفدار این جریان ها میشدن، آدم هایی هن که در شیعه اینها آدم عادی نیستن. همین جریان بعد از ماجرای امام کاظم سلام الله علیه هم شکل گرفت، گفتن حضرت رفته ظهور کنه. ما خیال میکنیم که خب چطور اینا تعجب، اینا مگه حدیث لوح ندیده بودن؟ نه خیر آقا جان، ندیده بودن. جز حضرت امیر سلام الله علیه تنسیس عمومی نشد هیچ امامی، این فقط امیرالمومنین دستشو بلند کردن رسما اعلام کردن. حالا حسنین علیه السلام هم دیگه خیلی تابلو بود که تو شیعه کسی جرئت نمیکنه اینو منازعه کنه، فاطمی بودن، سیدا شباب اهل الجنه بودن. اما بعد از امام حسن، امام حسین علیه السلام، هیچ امام شیعه اینجوری نبود که نص عمومی بر امامتش همه شنیده باشن. ممکن بود دو سه نفر چهار نفر مخفیانه شنیده بودن. حالا گاهی مثلا شما یه کتابی جمع شده، این دستاروات جمع کرده کنارم شما نگاه میکنی، دست مردم نبود، شیعیان نمیشناختن، اهل سنت هم نمیشناختن، حاکم هم نمیشناختن. های رسمن حاکم میشناخت که تو واقع کربلا سید الشهدا یه بلایی سر حکومت آورد که دومین تنسیس عمومی برای علی اکبر سلام الله علیه که در بین 30,000 نفر حضرت فریاد زد که اشبه الناس به رسول الله، ما در بین ائمه فقط دو تا اشبه الناس به رسول الله داریم، امام باقر و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، به کسی دیگه نگفتن. اشبه الناس به امیرالمومنین هم یه نفره که امام سجاد، اینی که ما برامون عادی شده، اینی که سیدالشهدا هم حقیقت فرمود هم مخاطب رو گول زد با این حقیقتی که فرمود. فرمود اشبه اللهم اشهد قد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقان، امامه، آیه استفاره هم خوند، لذا کشتنش و خیال نمی کردن امام سجاد امام شیعه است. اگر می دونستن که کاری نداره، اون هم آدم کشتن. اونایی که اهل تاریخ کربلا، امشب من نمی خوام فضا رو حزنالود کنم، تو همون حمله ای که به جریان خیمه ها شد بعضی از زنها و کودکان رو کشتن، کاری نداشت براشون امام سجاد هم می کشتن. باورشون این نبود امام سجاد امامه، یعنی فضای تبلیغی جوری بود که تبلیغ نشده بود حضرت مردم بشناسن. امام صادق سلام الله علیه اونقدر تبلیغ کرده بود جریان دشمن مهدی عباسی رو علم کرد که حضرت موسی بن جعفر حالشو گرفت. مهدی عباسی میگفت خب مهدی یه ویژگی داره، اونم اینه که یملع الارض قسطن و عدلن. مهدی عباسی گفت من مهدیم، موسی بن جعفر عملیات انتحاری کرد، شما در این مهدی فدک رو بدید. اینجوری نیست که شما نگاه کنید امام کاظم مثلا همینجور یه چیزی پرونده باشه. دادن فدک معادل با این بود که ما ناحقم و ندادنش من ظالمم، توجه میکنید. اما این جریان تو شیعه هم رسوخ کرد، گفتن امام کاظم سلام الله علیه غیبت فرموده، یعنی بحث اثناعشری بین عموم مشهور نبود، حتی بعد از ائمم عدد اثناعشر اونقدر واضح برای خیلی ها نبود. حالا فرصت شد شاید از بعضی علمایی یک کم متأخرتر ائمم عرض کردم ببینید. وقتی واقفه ادعا کردن امام کاظم رفته غیبت فرموده، این یعنی امام رضا که اگر ادعای امامت کنه کذاب مفتره معاذ الله، چون امام رفته غیبت کن، امامی دیگه نداریم که. لذا انشعاب عجیبی اتفاق افتاد. من یکیشونو فقط عرض میکنم، شما ببینید فتنه که زمان موسی بن جعفر اومده یعنی چی. یکی اسمش سماعت ابن مهرانه، در کتب رجالی ما مثلا جناب نجاشی 33 تا رو گفته ثقتون ثقه، همیشه گفته ثقه یعنی راستگو، راستگو میتونه آدم بدی راستگو باشه. ما در بین مدعیان مهدویت هم راستگو داریم، یعنی یه بار تو عمرش دروغ گفته، اون گفته من مهدیم. یا علی ابن ابی حمزه بطائنی در طول عمرش یک بار دروغ گفت، اونم بود که امام کاظم نمرده، رفته غیبت کرده. برید تاریخشو ببینید، میگن طول عمرش راستگو بود. بله یه آدمی که تابلو دروغگو باشه که نمیتونه فتنه کنه، باید وکیل امام باشی، دستخط از امام داشته باشی، الراد علیه کالراد علی، در طول عمرت احدی ازت دروغ نشنیده باشه، بعد بگی که امام کاظم فرمود من میخوام برم غیبت کنم. مرگی تو کار نیست که براش امام تعیین کنی جانشین. این فتنه اونقدر فتنه بزرگیه که آدمایی مثل سماعت ابن مهران که کتب رجالی میگن فلانی ثقتون، خیلی هم خوبه، یعنی راستگوه، ولی به سماعت ابن مهران و امثال میرسن میگن ثقتون ثقه. دیگه اگه اولیش برای تجلیل نماشه دومیش هست، بسیار راستگوه. ولی این آدم امام رضا رو معاذالله کذاب میدونسته، چون میگفته امام معصوم رفته غیبت کنه یکی دیگه ادعای امامت کرده، یه نظر اعتقادی گیر کرده تو این فتنه بزرگ. از اینا کم نداریم، از این آدم ها کم نداریم. پس یه عده در شیعه ادعای امامت کردن به خاطر شرایط که بود، هم مهدویت و قیمت مهدویت روشن بود، آخرین تیر ترکش اسلامه، همه دوست داشتن اون مصداق باشن، و همین که دنبال این بودن فتنه‌گری کنن یه عده استفاده کنن. در شیعه و در اهل سنت فراوون از اینا داریم. این ماجرا رو بگیری در دوران امام زمان هست، مثل شلمقانی. شلمقانی کسیه که نائب امام زمان، نائب خاص حضرت، میگه آقا، میان بهش میگن آقا خانه ای نیست که تو خونش کتاب و تکلیف شلمقانی نباش، یعنی یه مرجع تقلید اعلا، نه از اینایی که بعضی امروز ممکنه با یه نفر نصفی بگن مرجع عالی قدر جهان تشیع، نه، واقعی عالی قدر جهان تشیع، مثل حضرت امام، مثل مرموهای بروجردی، امروز مثل آقا پورت، اونایی که واقعا پرطرفدارن. حالا جالبه در مورد شلمقانی میگه خانه ای از شیعه نیست که خونش کتاب و تکلیف شلمقانی نباشه. میبرن دست امام زمان، از اون جز دو تا حکمش تمامش حکم منه. الان کدوم فقیهه که 2500 تا فتوا تو رسالش بنویسه امام زمان بگه 2498 تاش حرف منه؟ این خیلی باید اجتهاد صائبی داشته باشه. دو تا از یک کتاب اجتهاد من، حرف من نیست امام زمان. این میگه خب وقتی میبینه دستشو میبوسن، یا که دستمو میبوسن چرا تبرک از عرقم بر ندارن مثلا؟ ادعای بابیت میکنه. همینجا تو پرانتز عرض کنم، یه صلوات بفرستیم. بله، عبرت انگیزه. نجاشی میفرماد که اون چیزی که شلمقانی را از اونجا کوبید زمین حسد بود. حسد. شلمقانی میگفت من عالمم، این عثمان ابن سعید اینا کی هن که شدن نائب خاص امام زمان؟ اینو باید بیان پیش ما درس پس بدن بابا، چیزی بلد نیستن. این نائب خاص باشه من کتاب بنویسم، زحمتاش خاکشو من بخورم، به اسم او تموم بشه، مرجعیت مال او باشه. بزرگترین عالم رجالی شیعه میگه اون چیزی که شلمقانی رو کوبید با مغزمی حسدش بود، نتونست تحمل کنه. اعاذنا الله من شرور انفسنا. جلوتر هم بیایید از اینا هست، احمد ابن فهد هلی سلام الله علیه که هست، میدونید از قبرش میرن حاجت میگیرن. خیلی آدم ویژه‌ایه مرحوم ابن فهد هلی. با یه نفری ازدواج میکنه، او یه بچه‌ای داره به اسم سید محمد ابن فلاح، یعنی پسرخونده ابن فهد هلی. مرحوم ابن فهد هلی خب دستش به بعضی کارا میرفت، خیلی اهل کراماته، یه چیزه از این علوم غریبه و اینا رو که میدونسته نوشته بوده. اواخر عمرش میگه اینا خطرناکه دست کسی بیفته، حالا مردم داستان درست میکنن. به این کارگرش میگه اینو ببر تو آب فرات بشورش. نسخه خطی رو میشستن، میرفت جوهراش، میآوردن کاغذ اون زمانو، قطور بود، میذاشتن خوش میشد دوباره روش مینوشتن. این سید محمد اسمش هم چیه؟ محمد. اسمه هم اسم میبینه میخوره، حالا فلاحش هم یه کاری میکنی. من تصویر نسخه خطی خود سید محمد آوردم، اگه فرصت شد نشونتون میدم، که کتاب قرآن ثانی نوشته. این کتابو میره یه جوری تهیه میکنه، نمیذاره برن بشورن. به بعضی از علوم غریبه مسلط میشه. میومد به مردم میگفت منم که مهدیم، انا المهدی، اسمه اسمی، رجلان یخرج رجلان من اهل بیتی اسمه اسمی. میگفتن از کجا بفهم؟ میگفت معجزه دارن. میگفتن چیکار میکنی؟ حلقه میزدن، میگفت زنجیر پاره میکنه. شمشیر میزدن تو شکمش، شمشیر خم میشد. جالبه برای مردم دیگه، مردم جذب شدن. شما فکر کنید چه جوریه در بردن نزدیک 8 گه دور اون خونه به جا خونه خدا میچرخیدن؟ با همین کاره دیگه. این آدمایی که میان استخاره جواب میدن چطوری میشه؟ یه صلوات بفرستین. انشالله همیشه حالش خوب باشه. چجوری میشه که استخاره میکنن؟ طرف ما یکی از اینایی که خیلی محاسنش بلند بود و عرض کنم سیدم بود و کاظمعینی هم داشت و اینا، بعضی فهمی که نوای آقای بروجردیه، این پسرش با ما هم کلاسی بود، این به یکم به علوم غریبه مسلط بود. مردم که میخواستن برن استخاره کنن گفتن آجا آقای استخاره میکنی؟ گفتش که خب بسم الله الرحمن الرحیم، به به، السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت زد تو خال، چون این بنده خدا میخواست مثلا بره کربلا استخاره میخواست بکن، دیگه نمیدونست که این فقط نیت تو خونده و چون میگه السلام علیک یا عبدالله، شما میگه زد تو خال. اون یکی میومد میگفت آقا برای ازدواج دقت کن. گفت لا اله الا الله. یکی دیگه هم که جدیدن بحثش هست، اونم همین کار رو میکرد دیگه. مردم گفتن چون نیتمون و خون لابد درست میگه. همینجا من داخل پرانتز عرض کنم صحیحه‌ای هست در باب 38 کتاب کمال الدین، سند صحیحه، امام رضا فرمود به خدا سوگند مهدی سلام الله علیه بیاد همه مردم میفهمن. یعنی یواشکی امام زمان نمیاد که، اون زمانی که ظهورش علنی قراره بشه، و یه جوری برهان میاره همه بفهمن، نه چهار نفر بفهمن بقیه نفهمن. یعنی زود احساس تکلیف در مورد مهدویت نباید کرد. حضرت رضا فرمود یه جوری میشه همه معجزه‌وار میفهمن، همه متوجه میشن. هنوز ما میبینیم یه عالمه طرفدار امام زمان هستن که اینا نمیدونن امام زمان اومده، پس معلومه هنوز اون علنیه رخ نداد. خلاصه این شمشیر تو شکمش میزد کج میشد. اینا یه گروه مفصلی در خوزستان به وجود اومد به اسم مشعشعیه، عمده اینا از اهل سنت هم بودن. چیو میگن فتنه؟ اون چیزی که حق و باطل انقدر ظاهرش به هم نزدیک بشه نشه تشخیص داد. اگر توفیقی بود هفته آینده این که چی میشه حق و باطل به هم نزدیک میشه از نظر تاریخی و مصادیق عرض میکنه. این تا اینجا. همینجا هم داخل پرانتز عرض میکنم خیلی خطرناکه اینی که یه عده متوجه نمیشن با هر اتفاقی زود موضوع رو تطبیق به مهدویت میدن. عبدالله مرد، مهدی، انشالله باشه. ولی این دوتا خطر بزرگ داره. یک، تاریخ نشون داده نزدیک 100 بار تو تاریخ از این تطبیقا شده. خب مردم بدبین میشن بدین آقا کی به شما اجازه داده چیزی که معلوم نیست و نسبت میدی؟ دو، مردم خیال میکنن با آرزو، مثل شب آرزوها، یه چیزی هست که یه بازیگر درست کرد، الحمدلله که هیئت‌ها ازش تبعیت کردن. شب آرزوها نداریم. آرزو لیلة الرقائب میگن. چرا بده؟ برای اینکه شما تو آرزو به فاعل کار نداری. میگه خدایا مثلا یه ماشین کاکائویی بیاد، درشو که وا میکنی بو عطر بزنه، بهش بگم برو چپ، برو برام بله خرید کنه، پیرزن خفه کنه، چیکار کنه. فاعل مهم نیست توش، در حالی که لیلة الرقائب فاعل توش مهمه. رغبت به سمت الله، بحث توحیدیه، خدایا همه کار دست توه. آرزو چی چیه؟ طول عمله که این فرق. اینی که شما خواسته بزرگ از خدا بخوای با آرزو بزرگ همینه. شما تو آرزو فاعل نداری، اصلا کار نداری کی انجام میده. میگه یه حسابی دختر من میگفت من میخوام با بزرگ شدم یه دستگاه اختراع کنم، هر وقت دکمه‌ش زدی پول بده. اصلا آقا میشه یعنی ما یه جایزه برنده بشیم دانشگاه شاگرد اولش نمی جایزه ده. هر وقت دکمهشو میزنم بهم پول بده، یعنی توش فاعل مهم نی، دور میکنه آدم، می غرق دنیا میکنه، خطرناکه این. بحثایی هم که نسبت علکی میدیم در مورد مهدویت هم همین خطر رو داره، تقی به توقی میخوره، یه جای اتفاق میفته، این نشانه ظهوره، امیدواریم باشه. ولی آقا اگر قرار بود مهدی سلام الله علیه با اتفاق و بشکن بیاد، زودتر اومده بود. امام زمان سلام الله علیه آقا نمیاد اگه ما آماده نباشیم، والله استدلال هم ببینید به درد میخوره یا نه. آیا امیرالمومنین سلام الله علیه ولایت تکوینیش ضعیفتر از مهدی فاطمه بود؟ خب چرا امیرالمومنین به حکومت رسید بشکنی نزد عالم تکون بخوره؟ چون قرار نبود اینطوری عالم رو اداره کنه، قرار بود مردم تربیت بشن بفهمن ولی خدا حرف میزنه کسی دیگه نباید حرف بزنه، بفهمن نباید حکمیت رخ بده، بفهمن اگه ولی خدا حرف میزنه کسی خلافش بگه طاغوته، مستکبره، محاربه. تا الان هم خیلی هم که نمیفهمن. اگر قرار برای بود حضرت امیر با ولایت تکوینی اداره میکرد، امیرالمومنین با مردم نتونست عادی حکومتشو اداره کنه، چون مردم نخواستنش، مردم قبولش نکردن، وساقتشو قبول نکردن طرفداراش. خب امروز هم هست تا شبیهش، امروز هم ولی جامعه زیاد حرف میزنه قبول نمیکنه، خلافش عمل میکنه. نمیاد امام زمان، امام زمان سلام الله علیه وقتی میاد که مردم بخوان، او میخواد بیاد مقسط عادل کل بیاد که عدل جهانی ایجاد کنه. خب تو جامعه ای که همه به هم ظلم میکنن، امام زمانی نیستن که ظلم به هم میکنن، دلشون نمیسوزه واسه مظلوما، معنی نداره که اینا بشن یارای امام زمانی. که آقا تو به یه دونه کارگرت ظلم میکنی، به همکلاسی ظلم میکنی، به بابا ننت ظلم میکنی، تو یعنی خودم جسارت به شما نشه، چه جوری تو میخوای یار امام زمان بشی که میخواد یملع الارض قسطا و عدلا؟ چطور میشه یه نفر منزجر نشه وقتی ظلمی تو دنیا میبینه، حالش به هم نخوره، شب بیخوابه بهش دست نمیده وقتی ظلم میبینه، یکی به یکی ظلم میکنه راحت میشینه، بعد میگه انشالله آقا بیاد. آقا بیاد چی؟ اگه قرار بود امام زمان بیاد بعدن ما درست بشیم، امیرالمومنین ما رو درستمون میکرد، ما باید درست بشیم تا بیاد. البته ممکنه ما درست بشیم و نیادا، مصلحت نباشه، ولی این شرط لازمش هست، تا ما درست نشیم، ما و یه جمع نه یه دو نفر، اتفاقی نمیفته. اگر نه این قرار بود اتفاق بیفته، ائمه قبلی این کارو میکنن، هیچ کدوم ولایت تکوینیشون زورشون کمتر از امام زمان نبود. این نیست که امام زمان بیاد یه بشکن بزنه همه ما زیر و رو بشیم دیگه، بگم چقدر میل به عبادت پیدا کردم الحمدلله، رکوع هم 45 دقیقه طول بکشه. نه آقا جون، اگه الان شبت شب عاشقان بیدل نباشه، روزت هم کار نکنی اونجوری که مجاهدان میکردن، والله نمیکنیم اون کارو، چون زمان امام زمان کار سخت داره. 8 سال ما همه تلاشمون رو کردیم با یه کشور بجنگیم، حالا میگیم 34 تا کشورم هولش دادن، امام زمان بیاد میخواد با عالم درگیر بشه، چند تا سرباز آماده داره؟ البته یه عده هستن، ولی اینجا اونجاییه که یه عده فایده ای نداره. این خطر بزرگی که آقا فلان جا فلان اتفاق، این فانوسه افتاد، گفته بود که سقط مصباحون، مردم خیال میکنن ما تکون نخوریم، امام زمان میاد ما هم هستیم. شانس آوردیم ما، اگه 200 سال پیش به دنیا آمده بودیم نمیدیدیم امام زمانو، خدا یه شانسی آوردیم با تأخیر به دنیا آمدیم. حالا کی مقصر بود با تأخیر ما به دنیا بیاییم؟ الحمدلله زد شانس اون زمان ظهور اومدیم. این خبرها نیست، شانسمون زد نیست، تا اتفاقی تو عالم میفته این تطبیق کنیم به ظهور، امیدواریم این باشه. ولی ما خودمون میفهمیم، حالا عرض میکنم آخر جلسه، ما نمیدونیم امام زمان کجا سلام، اما یاران امام زمان آدرس دادن روایات. اگر دیدی جامعه به اون سمت داره میره، خب معلومه نزدیک شده ظهور، اگر نه خدا وکیلی امام زمان سلام الله علیه که عقل کله و قراره با کمترین میزان ولایت تکوینی جهان را اداره کنه، وگرنه قرار بود اداره کنه قبلا هم میکرد. یعنی ما خوب بشیم، ما بخوایم جهاد کنیم بیاد. اگر قرار بر این بود که ما الان میفهمیم شرایطمون و شرایط روایات معلومه که من الان آماده هستم یا نیستم، خوب میشه تشخیص داد، ملاکو میشه مشخص کرد. این خیلی خطر بزرگیه که بعضی زودی میخوان نسبت بدن، جامعه رو تو هپرود میبرن، همش میگن آقا بزنه و که استونداری هم بدن ما بالاخره و نملک و فی دولتک به به نما بزنیم آقا پاراف کنه، میره تو هپرود. آقا جان تا اون مقدمات نباشه این خبرها نیست، این همون چیزیه که به فتنه کمک میکنه. خب وقت کمه، ربط بحث به داعش چیه؟ یکی از جریانهایی که از این پتانسیل شیعی استفاده خیلی خوبی کرد، ما سالهاست داریم داد میزنیم میگیم آقا داعش رو یه جوری معرفی کنید که مردم بشناسندشون. جامعه الان خیال میکنه داعشی های موش آدم خورن، دراکولا، دهنشو باز کنه انقدر دندون داره. نه آقا جان، این همه دراکولا تو اروپا نداریم، اینا آدم هایی هن که با آرمان هایی که خیلی برای شما زیباس اومدن تو کار، یه نشریهی درست کردن اینا، اسمش چیه؟ اسمش دابقه، 9 شمارش منتشر شد، نشریه دابق. دابق کجاست؟ عرض موعود در نزدیک حلب. شما نگاه کنید چقدر خوب از المان‌های شیعی استفاده کردن، با اینکه میدونید دابق میگه اولین استراتژی ما کشتن روافض صفویه، اولین استراتژی. یعنی تو همین نشریه دابق تو این 9 شمارش وقتی میخوان تبلیغ کنن میگن فلانجا 5000 رافضی کشته شد، فلان این صفویا رو کشتیم، عکس کشته های عراق و سوریه رو میندازن بالاش مینویسن عرض کنم هلاک شده های صفوی های رافضی. توجه میکنی؟ خیلی زدشی از داعش، ولی از المان ها درست استفاده کرد، اصلا یه گفتمان جدید اعتقادی درست کرده. اینجوری نیست که شما خیال کنید بگن ما دراکولاییم، جهاد نکاح داریم، نه بابا این حرفا نیست. یک فقیه از اینا فتوا به جهاد نکاح نداده تا به حال. ممکنه یه فرمانده گردانی چیزی یه غلطی جایی کرده یا خیلی کارهای دیگه کردن، اما اینجوری نیست که فقیه هاشون فتوا بدن. شما به خودتون بذارید جای مسلمین، اینجوری جذب میشدید؟ الان فکر میکنید میشه یه گروهی با دراکولا بازی و وحشیگری و دشمنی با ظاهر اسلام عراق و سوریه و لیبی بجنگه؟ میشه یه کشور تو سه جبهه بجنگه؟ دوباره اخیراً حمله هاشون توی سوریه توسعه پیدا کرد، میشه به نظر شما؟ اگر داعش خدای نکرده به اینجا بیاد، یعنی ایران، و ما درست تبلیغ نکرده باشیم، 75% نیروش از داخل میگیره، همونطوری که در سوریه و عراق و لیبی از داخلش گرفته، فرمانده هاش از بیرون میاد. چی تبلیغ میکنه؟ این روایت رو ببینید، روایت کجا؟ صحیح بخاری. ابو مصعب زرقاوی بود این استنباطو کرده. چیه؟ لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق سيأتي عليكم زمان. میبینید همون فضاست، میرسه آن روزی که ما به دابق میرسیم که دست نصاراست. امروز هم منطقه دابق نزدیکی حلب دست نصاراست، یعنی این عرض موعوده. ماها کسانی هستیم که میخوایم نملأ الارض قسطا و عدلا. گفتمانش از اهل سنت به صورت سنتی فاصله میگیره. حالا عرض میکنه، میگه جنگ هایی میشه، تو این جنگ ها ثلث مردم کشته میشن. شما برگردید این روایت خودمون از اینا شبیهش هست مثل زمان سفیان یا نه؟ ثلث مردم مرتد میشن و ثلث میمونن. اینا مردان خدا که مهاجر فی سبیل الله هن. یعنی یک سری المان از دل المانهای اسلامی و شیعه استخراج میکنه. یک، عدالت. دو، هجرت. عرض خدا واسعه برای تشکیل امامت اسلامی در بلاد اسلامی باید مهاجرت کنیم. و شما میبینید نشریه دابق غیر از دو شمارش که عربی هم داره فرانسه و انگلیسی فقط داره. نشریه دابق فرانسه و انگلیسی داره، از اروپا آدم جمع میکنه. شعاراشونو میخونم ببینید چی میگن. میگه شیخ ابو مصعب زرقاوی رحمه الله، همون که تو عراق به درک رفت، گسترش این جهاد پربرکت را از عراق به شام در جهت همین حدیث دابقی که من خوندم پیش بینی کرد. یعنی ما اومدیم محقق کنیم اون روایت صحیح بخاری رو، عرض موعود و پر کردن زمین از قسط و عدل و. خب چه شکلی؟ امام لازم داریم. بله، امام از کجا بیاریم؟ تمام روایات شیعه و سنی میگه الائمه من قریش. بهتر اینه که از کجا باشه؟ از بنی هاشم باشه. شیعه میگه از بنی هاشمه، اهل سنت عمده شون میگن از قریشه. نگاه کنید، میگه این خبر خوب به دنبال، صفحه 7 شماره 1 دابقه، به دنبال خودش اولین سخنرانی امیر المؤمنین ابو بکر نل حسینی القرشی البغدادی را در پی داشت. اینجوری نیست که صفت علکی بچسبونن کناره هم. میگه اونایی که میخوان جذب ما بشن، ما میخوایم امامت رو بیان کنیم، امامی که یملع الارض قسطن و عدلن. این امام باید از قریش باشه. یه عده میگن باید از بنی هاشم باشه. خب ابوبکر بغدادی که الحسینی البغدادی، نشریه دابق نمیگه ابوبکر بغدادی، میگه امام القرشی الحسینی. بخواد بگی کامل میگه، ولی حسینی قرشیشو حذف نمیکنه. این همون امام است، این همونیه که اگر باهاش بیعت نکنی به مرگ جاهلی میمیری. حکومتی که با تساوی بین عرب و غیر عرب، سفید و سیاه، غربی و شرقی همراه است. شما خودتون رو بگذارید به جای اون اهل سنتی که تا امروز قائل بودن امام نداریم، که کلن 800 ساله که امام نیست. یه مشکل اینا دارن، میگن باید حتما امامی باشه ما باش بیعت کنیم، و اگر امامی باشه ما باش بیعت نکنیم به مرگ جاهلی مردیم، به کفر مردیم. خب 800 سال امام نیست. قبلش چی؟ قبلش هم یه کسانی حاکم شدن که اینا عالم عادل نبودن، اکثرشون یزید توشون بود، خلفای بنی امیه بنی عباس توشون بودن، مشروب خوره مشهور توشون بود، ظالم توشون بود، قاتل توشون بود. اهل سنت اینجا جدا میشن، میگن لا ینعزل الامام به فسقهی، امام با فسقش عزل نمیشه. حتی در گزارای اعتقادیشون هست نر الصلات خلف کل فاجرن و ظالم، هر فاسق و فاجری خواست نماز بخونه پشتش نماز بخونی. قاضی باید عادل باشه، ولی اگه حاکم جامعه اسلامی نیازی نیست. چرا؟ چون یزید نبود و حاکم بود دیگه، اونا توجیه میکردن. این جریان رو به نفع خودش نمیدونه، چون امروز نمیتونه تو اروپا بگه میخوایم یه خلافتی درست کنیم به امامت یک ظالم، کسی جذب نمیشه. اینا باید هجرت کنن. کیا رو دارن اینا میارن؟ ما چند تا جلسه داشتیم با کسانی که از محققین برجستان در اروپا زندگی میکنن، حتی چند تا فرانسوی که مسلمان شدن شیعه شدن. اینا کیان که میان با داعش میجنگن کشته میشن؟ میگه عمده اینها دورگه هایی هن که یه نسلشون اومدن اروپا و مسلمان شدن. اینا فقیرن، مثل طلقا میمونن، مثل این کسانی که حکومت بهشون پناهندگی داده، حقوق بیکاری میده، پرت میکنن بهشون. تو هومه ها زاغه های پاریس زندگی میکنن و شهرهای بزرگ. اینا تو سری خورن، آدم حسابشون نمی کنن، درجه 3 حساب میشن، نه حتی درجه 2. اینا عقده حقارت دارن، دنبال عزت میگردن، مسلمون هم هستن. حالا یه جریانی پیدا شده میگه تساوی عرب و عجم، شرقی و غربی، اعزاز. میخونم ببینید، ما دنبال برگردوندن عزت به مسلمینیم از طریق جهاد و هجرت. اینا میبینن خب ما دنبال همین بودیم، اینا دنبال همین بودیم. میان این خلافت با تلاش برادرانی از قفقاز، هند، چین، شام، عراق، یمن، مصر، مغرب، امریکا، فرانسه، آلمان، استرالیا پایه‌گذاری شده. ما میخوایم امپراتوری اسلامو برگردونیم به اضافه عدالت. امروز امام اگه ظالم باشه امام نیست. حالا جلوتر میبینید، فکر کردید همینطوری این همه اهل سنت جذب اینا شدن؟ خط ممیز فقه سیاسی شیعه و سنی در عدالت طلبی بود. خوب فهمیده جریان داعش. اون تا یه سنی اگه بخواد شیعه بشه خیلی درد سر داره، یا همواره بهش میزنن، انگ این میزنن که شما با روافض ساخت و باخت کردی، مثلا بخواد در مثلا فلسطین کاری بکنه. ولی اینجا نیاز نیست شما دینت عوض بشه، همون دینی که داشتی داری، عزیزتر شدی، دنبال عزت میکردی، جذابه. میگه امیر المؤمنین فرمودن، همین القرشی الحسینی البغدادی، به زودی به اذن خدا روزی خواهد آمد که مسلمانان در همه جا به عنوان ارباب راه میروند. هر کی عقده حقارت داره میگه ما دنبال همین میگردیم. شیوخ عربو نگاه میکنه که اینا تو سری خور امریکان، میگه اینا نه، اینا ما دشمن شماره یکمون امریکاست. منتها کفار یه عده منافق بین مسلمان ها درست کردن، روافض صفوی هن. اول باید از داخلیات پاکسازی کنیم بعد بریم سراغمون. ما خسته شدیم از این که رضیع شیر تحقیریم. چقدر یعنی شیر تحقیر به ما بدن بخوریم؟ پسترین مردم بر ما حکومت کنه، تأسف و ناله خوردن، ناله کردن تمام شده، بی احترامی و تحقیر و رسوایی به آخر رسیده. شما نگاه کنید جذابه. و خطر بزرگ این فتنه چیه؟ تمام روایاتی که در اهل سنت موضوع مهدویت مطرحه، چون در اهل سنت مهدی سلام الله علیه به عنوان شخصیت حقیقی نیست، بیشتر صوفیه از اهل سنت مهدی رو نوعی میدونه. حتی شما نگاه کنی آقای مولوی هم همینطوره، خواه از نسل عمر خواه از علی، مهدویات نوعیه میدونن، میگن هر مصلحی. پسر فاطمه زهرا که با 10-11 واسطه به حضرت زهرا برسه نیست که، او میخواد یملا الارض قسطا و عدلا. اینم میگن اینام دارن همین کارو میکنن، حالا یا زمین سازن یا همونان. اصلا تا به حال این خبرها نبود تو کشورهای ما. اینجوری میگن دیگه، میگن همشون میرن کم دیوید تا کمر خم میشن جلوی کفار. اینا هم که دارن میجنگن، منتها استراتژیشون اینه که از داخل باید شروع کنی. یه صلوات مرحمت کنی. گام بعدی جهانی سازیه. سوریه نه برای سوری ها و عراق نه برای عراقی هاست، بر همه ماست که برای اعزاز اسلام تلاش کنیم. بر ماست ارتباط با دانشمندان، مهندسان، پزشکان، خیلی این سبک تحلیل کردنه که ما خیال کنیم که یه عده‌ن تابلو میدونن دارن خالی میبندن، پول گرفتن دارن اینجوری کشته میشن. این فتنه یکی از فتنه های آخر الزمانه. حالا من نمیخوام بگم این فتنه سفیانی ها، گرچه شباهت داره، همین الان نهی کردیم از این که نسبت بدیم. این یه چیز خطرناکیه که داره اتفاق میفته. و اگر رفقا ما شاید یکم خط پررنگتر بشه تو ذهنتون که آقا میفرماد امروز استراتژی جمهوری اسلامی وحدته، این ادبیات اگر به با اون حالتی که اهل سنت ایران خیال کنه اینا راست میگن بهشون برسه، بال در میارن. میگن ما از زمان صفویه تا حالا زیر چکمه های شیعه هستیم و اینا همین دارن میگن. انتخاب لفظ رافضی صفوی دقیقه. ما همه تلاشمون اجرای شریعته. یه نکته عرض کنم، جنبندی کنم، خیلی بحث طولانیه. من یه جمله شو مثلا این ما به یاری خدا مجاهدین دولت اسلامی موفق به رهایی بخشی منطقه استراتژیک شهر فلان در ولایت مثلا نینوا شدن. این شهر در 50 کیلومتری غرب موصل و از روافض بود آکسازی کرده. بعد حالا استدلالتون چیه؟ استدلال ما خدا در قرآن فرمود اذ ابتلا ابراهیم. اونایی که اهل مطالعات قرآنیان میدونن این آیه رو هرگز اهل سنت زیر بار بحث امامتش نرفته بودن تا امروز. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه امتحاناتشو پس داد، خدا بهش فرمود که انی جاعلک للناس اماما. قال و من ذریتی. بچه هم چی؟ فرمود قال لا ینال عهد الظالمین. میگه قرطبی گفته که از این معنا استفاده میشه، اگر کسی ظلم کنه به امامت نمیرسه. میگه من نمیگم امامت نبوته. اهل سنت وقتی با شیعه احتجاج میکنن، شما تفاسیر اهل سنت رو ببینید به این آیه که میرسن، میگن این نبی، این نجال کل ناس اماما یعنی نبی. یا حضرت ابراهیم به نبوت رسید و کار راحت میکردن و گفتن بیخیال ما بشید لطفا. نتیجهش هم اینه که هر آدم ظالمی میتونست به حکومت برسه. این جریان میبینه امروز تو دنیا بخواد آدمهایی که حیرت زدن گیج و منگ شدن و به سمت خودش جذب کنه، نمیشه بگه بیایید به سمت ظلم، باید بگه عدالت. یملع الارض قسطا و عدلا. میگه آه آیه داریم در قرآن. جالب، استدلال به کتابهایی میکنه که بعدش نویسنده های اون کتاب ها از اهل سنت میگن البته فعلا ما باید به حکومت حاکم ظالم تن بدیم. اونا رو نمیاره، اولشو میاره، میگه انی جاعلک للناس اماما. آیا از بچه های از ابراهیم میشه یا نمیشه؟ فرموده میشه اگر عادل باشه. پس ما برای عدالت میجنگیم. برای برقراری عدالت باید چه کنیم؟ باید حکومت تشکیل بدیم. حکومت تو همه دنیا که نمیتونیم، ما کمیم، باید یه جا جمع بشیم، باید برگردیم به موطنمون. پس مقوم این جهاد برای عدالت چیه؟ هجرته. و شما میبینی خیلی آدمایی که از همه جا به هجرت دارن میکنن به سمت این جبهه خاورمیانه دارن میان. خیلی خوب عمل کردن. ما دو کار باید بکنیم. یکی اینه که این جریان رو درست تبیین کنیم. دو، سعی کنیم نفرت از شیعه رو کم کنیم اگر نمیتونیم از بین ببریم. یه نکته هم عرض کنم، وقت گذشت. اونم اینه که فایده ای نداره امروز شما بگی ما 500 تا روایت داریم که مهدی از ماست. اون میگه برو بابا، مهدی از ماست، ما هم باز خودمون روایت داریم. شما میگی اون معجزه میکنه، میگن اینا مهدی ما امام الهادی الالحق ناوی 100 تا معجزه داره. توجه میکنی؟ امروز اگر ما میخوایم تو دنیا بحث کنیم قبل از ظهور مهدی سلام الله علیه، نمیگم بحث اعتقادی هیچ نکنیم، ولی فایده ای نداره، چون ادله شما مختص به مذهبته. درسته؟ شما دلیلی واضح داری بر امامت امام زمان سلام الله علیه طبق مذهبشیه از مبانی زیدیه و مثلا وهابیت و اهل سنت نداری که. شما با دلایل خودت یه چیزی میگی، اونا با دلایل خودشون یه چیزی دارن میگن. این همه حرفا رو زدن برای این یه جمله، این یه عبارت آخری. امروز شما نمیتونید با مباحث اعتقادی صرف جلو سیل این تبلیغات وایسی، چون مبانی شما به درد شما میخوره، اونا قبول ندارن. حد اکثر برای شیعیان مفیده، اونا برای خودشون مبانی دارن که فعلا قبول دارن و اصلا به حرف شما گوش نمیدن. چه کار باید کرد؟ به نظر حقیر همون چیزی که گفتن در دعا، اینو حضرت آیت الله جوادی هم فرموده، ما از ایشون اقتباس کردیم، همون چیزی که در دعای برای غیبت گفتن. امروز اگر میخواید مهدویت رو تبلیغ کنید، باید جامعتون جامعه مهدوی بشه، مقایسه کنن، این عدالت محور این جامعه، گناه کمه تو این جامعه، ظلم کمه، وگرنه معنی نداره. ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، مهدی هم مال ماست، کوته اینا، اونا میگن مال ماست، تبلیغ تو جهان اسلام رخ نمیده، فتنه ها بیشتر میشه. امروز بستست راه برای این که شما بتونید با یه بیان اعتقادی ویژه همه مخالفینتون رو منقاد کنید، نمیتونید، مگر اینکه خیلی با انصاف باشه. ما تو خودمون چقدر بی انصاف داریم؟ چقدر به ما گفتن شما ترسوهای دلواپسین، بعد هرچی گذاشتیدیم، هرچی ما دلواپس بودیم باید میبودیم، هیچ جا هم نیست محاکمه کنن آقایونی که دروغ گفتن، هی کم کم قصد شکانی فاش کردن و بیا. جامعه جهانی ما رو داره نگاه میکنه امروز، چقدر جامعه ما مهدویه، مقایسه میکنه، چقدر اهل هجرت و جهادی، معلوم میشه آماده ای. و یعنی بگی مهدی مال ماست، خیالمون هم راحته، دارن ما رو بیرون نگاه میکنن. این چقدر سر چهار را نمیدی به برادر شیعت زودتر از تو بپیچه، این چجوری هم لول ارزقستان و عدلا. چون وقت گذشت، یه جمله انتهاییشو بگم، ممکن الان یکی بگه خب این حرفو که زدی جامعه است، جامعه به ما چه؟ بخشی از جامعه ما رب داره، اما فردیش اینه، روایات متعدد داریم که اگر کسی نمازش نماز مرضی امام زمان نباشه، این آدم نمیتونه از سربازاش بشه. اگه به حق الناس اونجوری که یاران امام زمان توجه میکنن توجه نکنه، نمیتونه. اگر وقت شناس نیستی، خودم میگم شما بزرگواری، من یار امام زمان نیستم اگه وقتم رو تلف میکنم، چی دارم برای آماده میشم برای جنگ جهانی، روزی 4 ساعت تو شبکه‌های اجتماعی میچرخم، نمیخواد. الحمدلله امام زمان آقا علم غیب داره، نیاز نیست شما براش، من براش خبر جمع کنم بدونید دنیا چه خبره. خیلی فاصله عملی دارم من با یاران امام زمان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، بعد المعصیه، ترک گناه از مقومات یار امام زمانه. از خودمون شروع، جامعه خیلی سخته، خودم که میتونم شروع کنم، و خدا رو شاهد میگیرم اگر از این جمع ما یک نفر امشب به احترام امام زمان قصد کنه تغییر تو مسیرش بده یا بهره‌وری و اصلاح کنه، خودشو به همه ما برکت نازل میشه انشالله. امام زمان ما نگاه میکنه، خدا شاهد، امام زمان حیه، تنها حیه که شما میتونه از طرفش عبادت کنی. برای چی نیاز داره؟ برای که یادت نره یه نفر بیابون گرد شده که تو لبیک بگی، هر روز داره صدا میزنه، جامعه رو چیکار دارم من چی؟ من خود بیچاره خودم که میدونم جوابشو نمیدم. حالا یه روایت معتبری داریم، اینو آخر عرضم میگم، وقتی میخوان فضائل ائمه رو بگه در حدیث جابر، حدیث لوح، به هر امامی که میرسه فضائلی میگه، امام صادق کاری میکنم شیعیانش تو قیامت سربالا باشن، امام رضا چشمشو به پسرش امام جواد روشن میکنم، امام حسین اختم له به سعاده، یه شهادتی نصیبش میکنم تا قیامت همه شهیداش باشن. به امام زمان که میرسه میفرماد اولیاء منن یاران مهدی، بهم اکشف الزلازل، بهم، نه به امام زمان، به برکت یاران امام زمان من زلزله ها رو برطرف میکنم، فتنه های سنگین، این فتنه ای که بحث کردم در روایت به اسم فتنه امیاء هندس اومده، که عرض کردم سقیفه رو اینجوری نام نگذاشتن، یکی واقفیه زمان شهادت امام کاظم، یکی فتنه ظهوره، میگه به برکت یاران مهدی فتنه ها رو برطرف میکنم، یعنی من میتونم به سمتی برم که به برکت من فتنه برطرف بشه. فردی، هر کس هر یکی خودشو درست کنه. اما من میخوام عرض کنم که وقت گذشت دیگه توضیح بیشتر از این نمیدم، میخوام عرض کنم که صفات یاران امام زمان رو که آدم نگاه میکنه، اونایی که مثل من ناامید میشن از این که از یاران امام زمان باشه. تتهادا رؤوسهم کما یتهادا رؤوس الدیلمه و ترک، سرهای اینها رو هدیه میفرستن. همین امروز من نمیخوام تطبیق کنم روایت رو به ظهور، ولی همین امروز کم نداریم سردارانی که نزدیک ما تو همین تهران زندگی میکردن سرهاشون رو به نیزه زدن در سوریه. هستن آدمایی که سرهاشون رو به عشق امام زمان هدیه کنن. در این روایت میگه اون کسانی که به برکتشون فتنه ها رو بر میدارن سرهاشون رو میبرن هدیه میدن. من خودم رو نگاه میکنم میبینم من اصلا خیلی فاصله دارم. به دعا امید داریم. امام سلام الله علیه پدر امته، میگیم انشالله به بیانی که خداوند به جد اطهرش فرموده که فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، انشالله امام زمان سلام الله علیه به من بدکردار بدرفتار عبد عابق فراری قهر نکنه. نزدیک ولادت امام زمان میشه، خدا شاهده شادیم از این که روز ولادت امام زمانه، ولی از این که من به اندازه خودم سرباز نشدم، من همین به اندازه خودم یه نفر به قربت مهدی کمک کرد. نمیخونه رفتارم با یارانش. این باید خواب از چشم ما بگیره. انشالله شما رو به فیض میرسونن. من چند تا دعا میکنم شما رو به خدا میسپرم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته والمستجهدين بين يديه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم احفظ زعيم المسلمين. تا شما رو به فیض برسونن از اینکه سر شما رو به درد آوردم، امیدواریم نظر مهدی فاطمه سلام الله علیه که در زیارت داریم، السلام علی السلام علی ناظر شجره طوبا، امام زمان که در دنیا هست نگاه کنه چشم مبارکش نفوذش تا شجره طوبا هست. اگر او بخواد به من نگاه میکنه شاید در من یه انقلابی ایجاد بشه. من از خودم ناامیدم، هنوز از امام زمان الحمدلله ناامید نیستیم، برای اینکه حضرت حجت سلام الله علیه به ما به مجلسمون به رفتارمون به راه رفتن و کردار و سیره و مشی ما نگاه و نظر تغییر دهندهی بکنه سه صلوات مرحمت.